هفده 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که اگر شک در جزئیت نداریم، جزئیت رو میدانیم، اما زیادتی جزء میکند عمدن یا سهوًا، آیا این زیادتی جزء مبطل خواهد بود یا نه؟ فرمایشات آقای آخوند را خدمت شما به تفصیل جلسه گذشته در این مورد توضیح دادیم. وعده کردیم امروز بیانات آقای آخوند را بررسی کنیم، ببینیم آیا چقدرش قابل پذیرش است و چقدرش تمام نمی شود. در صورت اول که مکلف قصد امر را کرد که امری را امتثال کند، پس قصد امتثال امری را کرده است، زیادتی را اتیان کرده است با قصد بر زیادتی. آیا آخون فرمود احتمال دادند که عمل محکوم به بطلان بشد مطلقا، یعنی چه این زیادتی دخیل باشد چه زیادتی دخیل نباشد، و یه احتمال دیگه، این یه احتمال، یه احتمال دیگر هم دارد که اگر مرکب را، یعنی مثلا صلات را، به اضافه این زیادتی متعلق امر الهی باشد فی علم الله، عمل صحیح است و قصوری ندارد. درست شد؟ این دو تا احتمال در مقام. حالا این احتمالات رو باید بررسی کنیم. آقای آخوند فرمود که اگر مرکب رو به اضافه زیادتی اتیان کند، حتی اگر زیادتی فی علم الله در مرکب اخذ شده باشد، عمل محکوم به بطلان. این فرمایش آقای آخوند بود. خیلی خوب، میگم که آقای آخوند اگر کسی مرکب رو اتیان کند با یه زیادتی، چرا می فرمایید عمل محکوم به بطلان است؟ اگر در علم الله و واقع هم چه باشد؟ اخذ شده باشد اون زیادتی. اگر در واقع هم زیادتی اخذ شده باشد، چرا باید عمل باطل باشد؟ این اعتراض اول ما بر آقای آخوند. چون شما می دونید در صحت عمل عبادی دو شی معتبر است، یکی این که این شی یا امر واقعی داشته باشد، یعنی متعلق امر باشد، یا مطلوب شارع است ولو امر ندارد اما مطلوب شارع است، یعنی عمل فی حد نفسهی قابل تقرب است. درست شد؟ پس بنابراین یا باید امر داشته باشد، یا اگر امر ندارد عمل در فی حد نفسهی و ذاتهی قابلیت تقرب رو دارد، یعنی ملاک امر رو دارد. مثل برای شما بزنم، مثل نوافل مبتدعه. در نوافل مبتدعه، نه نوافل یومیه و نوافلی که بهش عام شده، نه، یکی دلش میخواد نماز بخونه، میگه ما که حالا کاری نداریم، بذار دو رکعت نماز بخونه. خیلی خوب، این دو رکعت نماز خوندن این ملاک امر رو دارد یا نه؟ از صلات و خیر و موضوع من شاء استقل و من شاء استکثر. پس بنابراین نوافل مبتدعه امر ندارد، لکن ملاک امر رو دارد و همین کفایت هست. یا به شما میگن که بله بفرمایید، این که ربما بعض از مردم سفره‌ای میندازند با نام‌های مختلف، سفره حضرت کی و حضرت کی و حضرت کی، توجه می‌فرمایید؟ خب ما در مورد خصوص این سفره‌ها امری نداریم، اما یک بله ملاکی دارید و اون این که اطعام مؤمن چیست؟ استحباب داره. این که سفره کذا و سفره کذا میندازن، خب به کی میدن سفره را؟ میدن به مؤمنین، و در این مؤمنین بسیارشون هم چه هستن؟ فقرا هستن. بنابراین حالا به یه فقیر طعامی رو دادن اشکالی نداره. حالا اسمشو میگذارن سفره هر کی میخواد بگذاره. تعجب میکنه، ما میگم آقا این سفره پهن کردن ملاک اطعام رو دارد و اطعام غیر، اگر نگون استحباب داره، اطعام مؤمن که قطعا استحباب داره. بنابراین اینا هم که میان که مؤمن هم، پس چه مشکل؟ پس این سفره مانه اینه. پس یا امر به خصوص داشته باشد، یعنی بگد که سفره حضرت فلان را بندازید، یا اگر امر نداند ملاک امر را داشته باشد، اینم کافی است. این شرط اول. شرط دوم عبادت این است که حسن فاعلی داشته باشد، یعنی فاعل فعل باید این فعل رو اتیان کند به جهت تقرب به مولا. درست شد؟ به جهت، یعنی هم فعل باید حسن باشد، حسن فعلی، هم حسن فاعلی. حسن فاعلی یعنی به جهت تقرب الالله باید عمل رو اتیان کند. این دوتا که کنار هم قرار گرفت عبادت رو تصحیح میکنند، حسن فعلی و حسن فاعلی. هر کدومش اگر نباشد عبادت دوچار چه میشد؟ خلل میشود. یعنی اگر حسن فعلی نباشد اما حسن فاعلی وجود داره، یعنی قصد قربت میکند برای کشتن امام حسین علیه السلام، یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. خب عمر سعد ملعون که این رو گفت، شاید نمیدونم، شاید در بله بفرمایید که اون سپاه ملائینی بودن که برای کشتن حسین قصد قربت کردن. خب میتوند این عمل عمل عبادی باشد؟ نه، چون به فرض که حسن فاعلی، لو فرض حسن فاعلی داشته باشد، حسن فعلی ندارد. پس باید حسن فعلی یعنی فعل یا امر داشته باشد، یا ملاک امر درش باشد، و هاکذا باید حسن فاعلی یعنی شخص این عمل را قربتاً الالله و مضافاً الی الله اتیان کنه. در این صورت میشد عبادت صحیح. این قاعده کلی عبادت. بیان در ما نحنفی. اگر فردی اعتقاد دارد که اگر این جزء رو بیارد، مثلا حمد دوم، اگر حمد دوم رو مثلا در نماز بیارد، خیلی خوب، اعتقاد دارد که عمدن و متعمدن اگر که اتیان کند، این زیادتی جزء محسوب نمی شود. و میگد که من حالا بذار یه حمد دیگم بخونم، لکن این حمد رو که اتیان میکند وقتی عمدن و متعمدن اتیان میکند تشریع محسوب میشد. اگر قصد جزئیت براش میکند میشه تشریع. وقتی که تشریع شد افتراء علالله هست، بنابراین این دیگه حسن فاعلی ندارد. خب اما اگر فرض جهل کردی، یعنی عالمن آمدن زیادتی رو اتیان نمی کند، مرکب رو میارد به اضافه زیادتی و گمانش هم این است که این زیادتی جزء مرکب است، پس قصد قربت هم کرده، از باب اتفاق هم زیادتی جزء مرکب در آمد، در جفت هم این نمیدونست جزء مرکب است، ولی زیادتی را اتیان کرد با مرکب و جاهل بود نسبت به زیادتی، نمیدونست آیا جزء مرکب هست یا نه. خب ما امر مولا را اتیان میکنیم، به احتمال این که این زیادتی هم جزء امر است ولی نمیدونست جزء امر است، اتیان کرد. وقتی که اتیان کرد فی علم الله مطابق با امر در آمد، زیادتی هم توش بود. توجه فرمودی؟ آقای آخون فرمود اینم چیست؟ محکوم به بطلان است. درسته؟ خب آقای آخون این رو که محکوم به بطلان کرد، اشکال اول ما بر آقای آخون همین است، چرا این محکوم به بطلان شده است؟ تشریع که نکرده، چون به احتمال امر آورده است. حسن فعلی هم که دارد، حسن فاعلی هم داره، چون امرم مطابق این در آمد، لیکن این بنده خدا نمیدونست امر مطابق این است. خیلی خوب، بنابراین چرا بگم محکوم به بطلان است؟ وجه بطلانی که فرمود، بله بفرمایید، معلوم نیست. فتوایی که نداد است که، عمل کرد. افتا اون است که شما برای دیگری نقل بکنید حکم شرعی را، به احتمال عمل کرده. بله به احتمال عمل کرده است، پس تشریع نیست. نه، در مقام عمل مرکب رو به اضافه زیادتی آورده است به نحو احتمال، انتصاب به ذات حق نمیداد که تشریع باشد. خیلی خوب، و از اون طرف با قصد قربت آورده، از اون طرف هم از باب اتفاق عمل مصادف شد با امر واقعی مولا. توجه میکنید؟ خب اگر چنین شد دلیل بر بطلان چیست؟
مسئله یه مرکی آدم یه سوال کنن یه سوال چندی میکنه این یاد حکم الله را بپرسید،
اشکال نداره،
اون کس که جواب میده ولو به عنوان این که اون از طرف خدا هست،
اصلا در باب افتا نرید.
اینو
اصلا ما افطار الان کاری نداریم، افطار به غیر علم حرام است. بله اونو دیروزم گفتی، الان داریم میگم آقا کسی عملی را انجام داده است. مثال برای شما میزن، فرض بفرمایید که شک بین 3 و 4 کرد، در شک بین 3 و 4 مسئله نمیدانست، بنا گذاشت بر 3، پاشد 1 رکعت دیگه هم خوند، و فی علم الله چه بود؟ همین درست، 3 رکعت بود. بنابراین الان نمازش رو 4 رکعت خونده است؟ 4 رکعت. بنایی هم که گذاشت، چون قاعده شک رو بین 3 و 4 بلد نبود که باید بنابر 4 بگذارد و 1 رکعت صلات ایستاده احتیاط بخواد، اینا نمیدونست. پیش خودش بله بنا گذاشت بر 3 و 4 رکعت رو هم اتیان کرد. ثم در علم الله معلوم شد که بله این 4 رکعت نماز خونده. خیلی خوب، الان این نماز محکوم به بطلان است یا محکوم به صحت؟ چرا باطل؟ خیلی خوب، بنا رو باید بر 4 می گذاشته است تا اینا رو بلدیم، این نمیدونست، بلد نبود. در این که شما میگون که خیلی خوب، چون ترک کرده است یادگیری مسائل مورد ابتلا رو و معاقب است، اونم کاری نداره. باشه، کلام این است که خدا از اون نماز چه خواسته؟ 4 رکعتی. اینم 4 رکعت آورد دیگه، چرا باطل باشه؟ رکعت 4 هم با قصد قربت خوند یا نه بدون قصد قربت؟ با قصد قربت نمازشو تکمیل کرد، 4 رکعتشو آورده، چرا باطل باشه؟ هاکزا در بحث طواف. خیلی خوب، شک کرد آیا 6 دور زده است یا 7 دور؟ گفت ما که نمیدونیم 6 تا یا 7. گفت حالا ما که اینجا کاری نداره که، 1 دور دیگه میریم، 1 دور دیگه رفت و آمد نماز طوافش خوند. اما فی علم الله 7 تا شد، تازه با اون 1 دور شد 7 تا. در جامعه فهمون؟ یعنی زیادتی که او اتیان کرد که فکر میکرد زیادتی است، زیادتی نبود، جز بود. خیلی خوب، به نیت طواف 1 دور دیگه زد، از باب اتفاقم بله 7 دور تازه تموم شد با اون زیادتی. خب این طواف رو شما حکم صحت میکنین یا به بطلان؟ خب چه دلیلی دارد حکم بطلانش بکنه؟ یعنی لو فرز اگر در پایان دور 7 با یکی از دوستانش یا با زنش شروع کرده بود، حالا در پایان 7 هم اینا کنار همن، به اون زنش یا رفیقش میپرسد که ما دور 2 او میگه که اینی که تموم میکنیم دور 7 فهمید، پس درسته که 1 دور اضافه زده است. این طواف باطله یا صحیحه؟ صحیحه، چرا باطل باشه؟ متوجه شدیم؟ عرض ما خدمت آقای آخون این است که عبادت حسن فعلی و حسن فاعلی میخواد. آقای آخون میگه حسن فاعلی ندارد، چون دارد تشریع میکنه. میگم تشریع در فرض عمد است. خیلی خوب، فرضی که میدوند جز نیست و به قصد جزئیت بیارد میشه تشریع. وقتی شد تشریع، تشریع دیگه قصد تقرب، با تشریع کسی نمیتوند قصد تقرب بکنه. اما اگر غافله، اگر غافله، غافل یعنی چی؟ یعنی قصد تشریح نکرده، میگه من احتمال دارد که این مطابق امر مولا باشه. به احتمال مطابقت امر مولا اتیاد میکنه و صدفتن مطابق امر مولا هم در میاد. توجه فرمودی؟ خب چرا عمل باطل باشه؟ آقای آخون گفت بازم باطله. اگر صدفتن مطابق در آمد عمل باطله. چرا عمل باطل باشد؟ بله جایی که قصد تشریح دارد درست عمل باطل است، اما جایی که قصد تشریح ندارد چه وجهی دارد که عمل باطل باشد؟ چرا باطل است؟ این یه اشکال. نکته دیگه در کلام آقای آخون این بود که فرمود جزء زائد رو که اتیان میکند این جور تصویر کرد بطلان را. گو فرمود جزء زائد یا جزء لا به شرط است نسبت به زیادتی یا به شرط لا. اگر به شرط لا باشد که خب زیادتی نباید اتیان بشود، و اگر اتیان بشد زیادتی فعل محکومه به بطلان. اما اگر به شرط لا باشد خب پس زیادتی را میتوند اتیان کنه، درسته؟ اگر لا به شرط باشد، اگر لا به شرط باشد جز نسبت زیادتی قابلیت اتیان داره. آقای آخون گفت اگر جز لا به شرطم باشد احتمال این رو میدهیم که عدم زیادتی در ناحیه مرکب اخذ شده باشد به نحو شرط، نه به نحو جز. مرکب مشروط باشد به صورت یه شرط به عدم زیادتی. خیلی خوب، در این صورت بازم نباید زیادتی را اتیان کند. خیلی خوب، بعد گفت که اگر شک کردیم که عدم زیادتی جزء است یا شرط است، مادام که نمیدانید جای جریان چیه؟ براءت است. براءت جاری میکنه. نمیدونیم عدم زیادتی جزء است، نمیدونیم عدم زیادتی شرط است یا نه، مادام که نمیدونین رفع ما لا یعلمون رو جاری میکنید. خیلی خوب، حالا در توضیح این بیان آقای آخوند عرض کنیم تا نقدمونم بر آخوند معلوم بشه. میگم آقا مرکب اعتباری، چون کلام در مرکب اعتباری است، مرکب اعتباری مثل نماز، نماز یه سری افعال و اذکار، یعنی یه سری حرکات است مثل رکوع و سجود، و یه سری اذکار است مثل قرائت و تکبیر و اینا. این مجموعه نماز است. نماز که یک مرکب اعتباری است، خب مرکب اعتباری یعنی چی؟ در مرکبات اعتباریه اگر شما بخواهید شیئی رو زائد کنید، اضافه کنید، باید به قصد چه باشد؟ به قصد جزئیت، درسته؟ آش که میخوان بپزید، معجون که میخوان درست کنید، هر چی شما تو این آشتون اضافه کنید، ریختید تو قابلمه، ریختید تو ظرف معجون، خود به خود چون اون مرکب حقیقی است، خود به خود میشد چی؟ جزء. در مرکبات حقیقیه قصد جزئیت لازم نیست شما بکنید. نخوده که ریختین تو آش میشه جزش، نمکا که ریختین میشه جزش. اگر یه کسی بگد آش شوره، شما بگون مرد حسابه ها اینقدر نمک ریخته این تو چیکار نمیشه خورد؟ بگد من قصد جزئیت این نمک را نکردم. اون دیگه قصد جزئیت کردن و نکردن ندارد. وقتی اضافه کرد جز را، خود به خود یسیر و جزءن. این حرف مطلب مهمی الان دارم براتون میگم. در مرکبات اعتباری اینجور نیست. در مرکبات اعتباریه چون اعتبار اصلا دلا شدن و سر به خاک گذاشتن و قیام و قعود و رکوع و سجود و اینا رو کنار هم قرار دادن و یک مجموعش رو اسمشو گذاشتن صلات، این اعتباره. وقتی که این یه مرکب اعتباری است، اگر شما بخواهید قصد جزئی، اگر بخواهید یه چیزی جزء بشود، شما باید چه کنید؟ قصد جزئیت کنید. اگر قصد جزئیت کردید یسیر و جزءاً، اگر قصد جزئیت نکردید جزءش میشد یا نمیشد؟
نمیشد.
توجه فرمودید؟ این نکته را فراموش نکنید. بله، در مواردی داریم که شارع اقدس، پس ببینید، در مواردی هست که شارع اقدس بدون این که شما قصد جزئیت کنید جزء حساب کرده است. خیلی خوب، این موارد رو بهش اخذ میکنیم. مثلا آقای سعادت کجا رو بدون این که شما قصد جزئیت کنید جزء حساب کرده؟ حالا میرسم بهش میگم. خیلی خوب، پس بنابراین شما تا قصد جزئیت نکرده اید در مرکب اعتباری جزء حساب نمیشه. لذا اگر دوتا حمد خوندید، حمد اول به قصد چه خوندید؟ قرائت در نماز. حمد دوم را قصد کردید قرائت قرآن. چون قرائت قرآن در نماز اشکال دارد یا نداره؟ ندارد. اگر حمد دوم را به قصد قرائت قرآن خوندید آیا نمازتون اشکال داره؟ نه. چرا؟ چون حمد دوم را قصد جزئیت صلاتی نکردید. وقتی قصد جزئیت صلاتی نکردید و حمد دوم را اتیان کردید، حمد دوم شما دیگه چه نیست؟ بفرمایید جز نیست. و وقتی جز نباشد برای نماز شما مشکلی رو پیدا نمی شود. درست شد؟ خب، بنابراین بله، اگر کسی اعتقاد کند، فکر کند شارع دو تا حمد میخواد، و دو حمد رو اتیان کرد، آیا عمل محکوم به بطلان می شود یا نه؟ نگم بله، محکوم به بطلان می شود. چرا؟ چون این دارد تصور می کند شارع دو تا حمد می خواد، دو تا حمد رو به ذات باری دارد نسبت می ده. این می شود تشریع. وقتی شد تشریع میشد عملش چی؟ باطل. میشه عمل باطل دیگه، با تشریع نمیشد قصد تقرب کرد. اما اگر قصد امتثال امر واقعی رو بکند و در قصد امتثال امر واقعی دو سوره اتیان کند، دو حمد رو اتیان کند، آقای آخون این مورد را استثناء کرد، گفت اگر قصد ام میگد امر خدا هرچه باشد من همون رو میخوام اتیان کنم، در مقام اتیان و امتثال دو تا خوند، دو تا حمد خوند. آقای آخوند فرمود این عمل صحیح است به جهت اینکه تشریع در مصداق است و مانعی ندارد، یعنی تشریع در تطبیق کرده است و چون تشریع در تطبیقه، تشریع در تطبیق با قصد قربتش خللی بهش وارد نمیاد، چون از اول قصد امر واقعی مولا رو دارد. چون قصد امر واقعی مولا رو دارد، اما در مقام عمل دو تا خوند. خیلی خوب، چون قصد امر واقعی مولا رو دارد، اینا اسمشو میگذارد تشریع در مقام تطبیق و در مقام امتثال. میگه تشریع در مقام تطبیق و در مقام امتثال خللی به بفرمایید عبادت وارد نمی کند. اینم فرمایش آقای آخوند بود. خیلی خوب، حالا ما چه میخوام بگم؟ میخوام بگم آقا در مرکبات اعتباریه قصد جزئیت شما احتیاج دارید تا شیئی بشود جزء. مادام که قصد جزئیت نکرده اید، شیء جزء نمیشد. بنابراین 10 تا سوره حمدم بخونه، اگر یکیش به قصد قرائت صلاتی است، 9 تاش به قصد قرائت قرآن است، توجه می‌فرمایید؟ هیچ اشکالی ندارد. نمازش صحیح است مادام که صورت صلاتی به هم نخورد. اگر صورت صلاتی به هم خورد، بله. بنابراین اینا فراموش نکنید، در مرکبات اعتباریه شیء جزء می شود که شما قصد جزئیتش رو بکنید. مادام که قصد جزئیت نکرده اید، جزء نمی شود، خلافاً لمرکبات حقیقیه. در مرکبات حقیقیه شما قصد جزئیت داشته باشید و نداشته باشید، خود به خود سار جزءن. اما در مرکب اعتباری باید قصد جزئیت داشته باشی. خیلی خوب، بله. ربما در مواردی شارع تکرار یک جزء را بدون قصد هم زیادتی حساب میکنه. درست شد؟ ربما، یعنی شما یه جزء را بدون قصد جزئیت میارید، شارع میگه جزء عمل باطل. مثل سجده اختیاری تلاوت سور عزائم. شما سور عزائم رو که میخونید به آیه سجدش میرسید، سجده واجب است. در نماز اگر این سور عزائم خونده بشه، به آیه سجده که میرسید، سجده سور عزائم اختیاری است دیگه. اختیاری به معنی اینکه شما از رو اختیار میرید به سجده. رفتید به سجده، فرموده اند این نماز محکوم به چیز؟ بطلان. چرا؟ لأن السجود زیادتون فی الفریضه. این سجود را با اینکه کسی که سجده تلاوت کرده است قصد سجده صلاتی ندارد، او قصدش سجده تلاوتی است، ولی با اینکه قصد ندارد میگد این زیادتون چی؟ فی الصلات. میگه لأن السجود زیادتون فی الفریضه، میگه این زیادتیه در فریضه است و هر زیادتیه در فریضه مبتل است. این استثناست. یعنی اگه ما بودیم و قاعده مرکب اعتباری، میگفتیم آقا سجودم به قصد سجده نمازی که نیورده، پس قصد جزئیت ندارد. پس قصد جزئیت که ندارد اشکالی. نص میگن، روایت میگن در باب سجود وقتی که اتیان بشود سجود خود به خود زیادتی در فریضه هست ولو این قصد جزئیت ندارد. وقتی زیادتی در فریضه شد، فریضه محکوم به بطلان. خیلی خوب، از این سجود ما تعدی میکنیم به رکوع. میگم در باب رکوع هم چه جاری است؟ همین مطلب به طریق اولا جاری است. والوجه فی ذلک، سجود دو تاش رکنه، درسته؟ سجدتین رکنه. یه دونه سجده اضافه کرده است بدون قصد جزئیت، میگه نمازش باطل است. اگر کسی یک رکوع اضافه کند بدون قصد جزئیت، نمازش میشد چی؟ به طریق اولا باطل است. چرا به طریق اولا باطل است؟ چون دو تا سجده رکن بود، این یه سجده اضافه کرد، میگه نمازش باطله. اگر که یه رکوع که رکن است به تنهایی زیاده بشود ولو قصد جزئیت نداشته باشد، درست شد؟ ولو قصد جزئیت نداشته باشد، میگم بازم نمازش محکومه به بطلان است به طریق اولا.
در این مسئله رکوع ایشون اصلا خم میشه، به قصد رکوع که خم نمیشه.
چرا؟ به قصد رکوع خم میشود، لکن لا به قصد رکوع صلاتی.
نه،
اون که قصد رکوع، این مرز بفرمایید هر وقت که مادرش وارد اتاق می شود، به احترام مادرش تا حد رکوع خم می شود. فرض کنید الان مادرش وارد اتاق شد، دارد قرائت صلاتی می کند، رسید وللظالین، دید مادرش وارد اتاق شد، تا مادرش وارد اتاق شد به قصد احترام مادرش رکوع کرد. پس این رکوع رکوع صلاتی نبود، قصد جزئیت برای صلات نکرد، قصد احترام مادر داشت، اما یه رکوع کرد. بلند شد بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، میگم نماز چیه؟ باطل است. چرا؟ چون به طریق اولویت از اون روایت که در باب یه دونه سجده سور عزائم میگه لأن السجود زیادتون فی الفریضه، خب دو تا سجده رکن است، اگر یکی اضافه شد میگه زیادتی در فریضه است و باطله. رکوع اگر اضافه بشود به طریق اولا، لأن رکوع زیادتون فی الفریضه به طریق اولا، درست شد؟ در باب رکوع هم اینو میگم. لذا آئین فقها ها میفرمایند اقتحام نمازی در نماز دیگر مبطل صلات است. توجه میکنید؟ یعنی یه نماز دارد میخوند، یه نماز دیگر رو بذارد وسط اون نماز، نماز دوم رو که گذاشت وسط اول تموم کند، ثم برگردد سر نماز اولی که میخوند او را تمومش کند. متوجه شدید؟ این را آقایون میگن این اقتحام صلاتی در صلات دیگر موجب بطلان است. چرا؟ به جهت اینکه وقتی یه دونه سجده زیاد سجود زیادتون فلفریزه باشد، یه نماز وسطی یه نماز دیگه، باز به طریق اولا مبتل است. توجه فرمودی؟
خب
سب کن بذار من تا نتیجه مونی. بنابراین قصد جزئیت کدوم؟ نه
صلاتی
سجده‌ای هم سکه کرد، سجده صلاتی که نبود، سجده تلاوت بود.
دقیقاً
سوزن طلا
و
برق
قصد
جزئیات
نداره.
خب
اما تو
صلات
فی
الصلات
چرا؟
نه، صلات دوم رو جزء صلات اول نمیدونند که در نب... ببین بله بفرمایید.
نماز نخونده.
خب شما نکرده. خب داره نماز ظهر میخوند. یادش افتاد آقاش تو بیمارستانه گفته بود برای شفای آقام یه نماز امام زمان میخونه. رکعت دوم نماز ظهرش گفت خب همین حالا بذار بخونم. رکعت دوم نماز ظهرش را نیت کرد نماز امام زمان، دو رکعت نماز امام زمان خوند تموم کرد، بلند شد بقیه نماز ظهرش را بخوند. اقتحام صلات فی صلات. آیا میشد نماز که شما میخواین بخونید یه نماز دیگه رو وسط اون نماز بخونید؟ یعنی یه نماز دیگه رو شروع کنید تمام کنید بعد برگردید سر نماز اول. این میشه اقتحام صلات فی صلات. این اقحام صلات در صلاتی آیا جایز است یا نه؟ میگم نه. چرا جایز نیست؟ چون این دو رکعت نماز امام زمان رو که وسط نماز ظهرش خوند به قصد نماز ظهر که این دو رکعت نخوند، که به قصد امام نماز امام زمان خوند. میگم آقا درست نیست. چرا؟ چون یه دونه سجده که زیادتی در فریضه حساب بشد دو رکعت نماز امام زمان به طریق اولا میشد چی؟ زیادتی در فریضه و باطل میشد نماز. درست شد؟ خیلی خوب. تا اینجا درست. حالا میگم آقا اگر کسی قصد جزئیت نکرد و قصد قربتش هم خللی بهش وارد نیامد، شارع هم زیادتی رو مبتل ندانست، چرا عمل باطل باشه؟ توجه فرمودید؟ چرا عمل باطل باشه؟ شارع زیادتی رو مبتل ندانسته است، قصد قربتش خللی بهش وارد نیامده، خودش هم قصد جزئیت نکرده است، بازم عمل محکوم به بطلان است، مد دلیل و علا ذالک. آقای آخون دلیلتون بر بطلان چیست؟ نسبت به امر توسلی داستانش واضحه. اگر کسی فعل را اتیان کند با زیادتی حتی به قصد جزئیت، خیلی خوب میگم عمل محکوم به چیست؟ عمل محکوم به صحت است. ولو اگر قصد جزئیت کرده، قصد جزئیتش چیه؟ تشریع و حرام. یعنی عمل صحیح است اما مرتکب حرام شده است. سر حوض داره لباسش آب میکشه، خیلی خوب لباس را انداخت تو حوض، در آورد فشارش هم داد، خب لبومتو نجس بود، خب میشه پاک دیگه، خلاص. یا حتی اونایی هم که میگن عصر معتبره فشارم داد. خب پاک شد دیگه. میگه نه پاک نشد، یه بار دیگه انداخت تو حوض، دوباره در آورد فشار داد، گفت بازم پاک نید. سه بار، ده بار انداخت تو حوض، در آورد کشید بالا فشار داد. میگم آقا چرا همچی میکنی دیوانه؟ میگه شارع اقدس گفته است که ده بار بنداز تو حوض در بیار. این نسبتی که به شارع اقدس دارد میداد این میشه چی؟ میشه تشریع. پس فعلش به واسطه این که تشریع است میشه حرام. اما لباسش پاک شده یا نشده؟ لباسش همون دفعتن اولا پاک شد. درست شد؟ پس در باب توسلیات آقای آخوندم گفت اگر کسی بفرمایید قصد زیادتی بکند حتی اگر اون زیادتی رو به ذات حقم نسبت بدهد، عمل صحیحه. ولو اگر نسبت به حق بدهد زیادتی را، او میشه تشریع و از باب تشریعش معصیت کرده. لکن عمل خارجی صحیحه، یعنی لباس پاک شده، لباسش پاک شده لکن معصیت کرد. این در باب توسل یاد آقای آخوند گفت، مناقشه ای هم نداریم، تمام. اما در عبادات با دو قید حکم به صحت عبادت میشه. قید اول، قصد قربتش خللی بهش وارد نیاد، یعنی داستان تشریع نباشه. اگر رسید به حد تشریع، با عمل تشریعی و بدعی، بدعت کسی نمیتوند تقرب پیدا بکنه. پس یکی، عمل به حد تشریع نرسد، یعنی به قصد تقربش خللی وارد نیاد. دوم، زیادتی که دارد اتیان میکند، عدمش در عبادت اخذ نشده باشد. خب عدمش در عبادت اخذ نشده باشد و الا اگر عدمش در عبادت اخذ شده است، بازم محکومه به چیست؟ محکومه به بطلان است. مثل سجده تلاوتی، مثل این که یه رکوع اضافه کند در نماز، خود این ولو به قصد رکوع صلاتی هم نباشه، خود این میشد موجب بطلان. پس عمل عبادی در فرضی حکم به صحت میشد که قصد قربتش بهش خلل وارد نیاد، به حد تشریع نرسد. زیادتی هم که اتیان کرده، عدمش در عبادت اخذ نشده باشد و الا اگر عدمش در عبادت اخذ شده است، محکوم به چیست؟ محکوم به بطلان است. بنابراین مثلا دارد غسل میکند، سرشو شست، غسل ترتیبی، طرف راست و چپم شست، خیلی خوب، به قصد این که شارع دستور داده است دو بار بدن شسته شود، طرف راست و چپ، یه بار طرف راست و چپ رو شست، دوباره شروع کرد طرف راست و چپ رو شستن، به اعتبار این که به قصد جزئیت، تا مثلا غسلش تحقق پیدا کند. این آیا این غسل صحیحه یا نه؟ سر و گردن طرف راست طرف چپ رو شست، به قصد این که شارع گفته است دو بار بشور بدنت را، دوباره شروع کرد طرف راست و بعدم طرف چپ آقای پیرعلی بشستن، آیا این عبادت را که غسل عبادت دیگه صحیح هست یا نه؟ نه. چرا؟ تشریعه دیگه، تشریعه. دارد نسبت به خدا میداد که ذات حق گفته است که بار دوم هم بشور، در حالی که ذات حق این را نگفته است. این میشه تشریع. وقتی که شد تشریع، این عمل عبادیش چیه؟ باطل است.
این حال این قصدی که اول انجام داد، تو خوشی محقق شد، این نسبتش گناهه، بعد کاری مونه، تشریع هم از نمود شده دیگه، اون محقق قصد اولی
به خاطری که دار از اول دارد میگه ذات حق گفته دوبار باید بشود. وقتی داره میگه از اول ذات حق گفته است دوبار باید بشوری، و عمل را از ابتدا اینجور دارد اتیان میکند که من دوبار باید طرف راست و چپم رو بشورم، چون حق فرموده است دوبار بشور، این انتساب به ذات حق تشریعه دیگه. وقتی تشریعه محرمه، وقتی که محرم است، عملش محکومه به بطلان است. درست شد؟ از ما ذکرنا یه نکته ای روشن شد که گفتیم در مرکب اعتباری، تا مادامی که قصد جزئیت نکرده است، جزئیت تحقق پیدا نمی کند مگر در اون موارد خاصی که شارع خودش اخذ کرده است، مثل سجود تلاوتی را زیادتی اخذ کرده. درست شد؟ از اینجا معلوم شد اشکالی که آقایون دارن میکنن نسبت به اذان و شهادت ثالثه در باب اذان. اذان یه مرکب حقیقی است یا اعتباری؟
اعتباری.
وقتی اذان مرکب اعتباری است، شما شهادت ثالثه را اتیان میکنید در اذان به چی؟ به قصد، لا به قصد جزئیت، چه در اذان اعلامی چه در اذان صلاتی، بلکه به قصد این که شهادت ثالثه شعار شیعه هست و شعار شیعه میبایست بر اون چه بشود؟ تحفظ بشود. شعائر باید علنی باشد. بنابراین به جهت این که الان شما اگر یه جایی برید که اختلاط اهل سنت و شیعه هست و مساجد هم برقراره، نمیدونین حالا این مسجد مسجد شیعی است یا سنی، درسته؟ از صدای چه تشخیص میده؟ اذانش. اگر در صدای اذانش گفت اشهد ان امیر المؤمنین علی حجت الله، میفهمید این مسجد مسجد شیعه است. اگر در اذانش نگفت، میفهمین مسجد مسجد چیز اهل سنت است. پس با این اذانی که دارد اعلام میشد، این اذان اعلام، شما تشخیص میدین مسجد دون مسجد شیعی است یا مسجد دون مسجد سنی است. درست شد؟ خب پس این شعار شیعه است، اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله. در اذان علا قول مشهور فقها ها جزء اذان نیست، علا قول مشهور. حالا یه زیدی یه جایی جدیدن یا قدیمن بیاد بگه شهادت ثالثه جزء اذان است، این قول مشهور نیست. قول مشهور شیعه این است که این بله این جزء اذان نیست، اما شعار شیعه هست. تحفظن لشعار شیعه این در اذان گفته بشن. خیلی خوب. خب میگن زیادتی آیا نمیشد در اذان؟ میگم اذان مرکب چیه؟ اعتباریست. اگر به قصد جزئیت بگویند میشد چی؟ اگر به قصد جزئیت بگن میشه تشریع و باطل. اما اگر به قصد جزئیت نگفتن در مرکب اعتباری، اگر شما جزئی رو زیادتی کنید لا به قصد جزئیت، خب این جز نمیشد دیگه. دارد اذان میگه. خیلی خوب. بعد شهادت به یگانگی خدا، بله، به زنش میگه سماور رو روشن کن، زیر گاز به پا قضا نسوزه. درسته؟ خب بعد میگه اشهد ان محمدن رسول الله، اذانش باطل شد. اونی که گفت قصد جزئیت داشت یا نداشت؟ اونو با قصد جزئیت نگفت که این حرفی که با زنش زد جزء اذانش باشه. پس بنابراین اون حرفی که زد اشکالی نداره. وقتی دارد میگد اشهد ان امیر المؤمنین علی حجت الله، قصد جزئیت در اذان نداره. بنابراین چون قصد جزئیت ندارد داخل در مرکب اعتباری نمیشد. وقتی داخل در مرکب اعتباری نشد به خاطر تحفظ بر شعار شیعه، این را بیان میکنه که بدانن این مسجد مسجد شیعی است، این امام شیعه است. توجه میفرمایید؟ در مشعر، مشعر الحرام، نماز صبح عید ما داشتیم با کاروان نماز صبح میخوندیم. خیلی خب اذانای قامره که گفته بودیم و بعدم تکبیرت الاحرام ما بستیم و 100 تا 200 تا کاروان هم پشت سرمون وایستادن و اینا، که سنی هم که میدونین هر خری وایستد جلو نماز پشت سرش میگن الله اکبر. اینا هم دیدن یه عده پشت سری ما وایستادن، وایسادن همشون خب ما نماز رکعت اول رکعت دوم قرائت حمد و سوره رو که تموم کردی قنوت گرفتی اللهم صل علی محمد نال تا قنوت گرفتیم نرفت. یه سریاشون جنمازاشون رو برش نرفتیم آره دیگه فهمیدن یه امام شیعه تا قنوت گرفتیم چون خودشون قنوت نمیگیرن ولی قنوت رو جایز میدونن گرفتن قنوت در رکعت های نمازشون بله خصوص رکعت های زوج جایز میدونن لکن اونا قنوت که میگیرن قنوتشون رو بعد رکوع میگیرن نه قبل رکوع ما قبل رکوع میگیریم قنوتمون رو اونا از رکوع که سر بر میدارن اگر بخوان قنوت بگیرن بله قنوت میگیرن اون وقت که قصه سوره شروع شده بود بله 6 سال پیش بله تو مسجد الحرام و اینا بعد اینکه از رکوع رکعت دوم بلند میشدن این اماماشون بله قنوت میگرفتن و دعا و ابتهال به درگاه الهی که خدایا بله این بشار قتال کذا و کذا را سرنگون کن و اینا مفصل در مسجد الحرام است و نبی قنوت میگرفتند و بر علیه بفرمایید نفرین به بشار و دعا بر علیه اونا به نفع اونایی که بله برای بشار می جنگن تو خود مسجد الحرام مسجد النبی خب اما قنوتشون بعد رکوع تا دیدن این پیش نماز امام قنوت قبل رکوع گرفت فهمیدن شیعه است خب من که نمازمو جلو بودم متوجه نبودم اما نماز من که تموم شد حاجی ها اومدن گفتن آقا اینا یه عده شد وایساده بودن تا شما قنوت گرفتی جنمازا رو برداشتن و رفتن فهمیدن شیعه است و نماز شیعه باطله دیگه شیعه مشرک است کذاست بنابراین جنمازا رو برداشتن رفتن
میگن رفتن
ببینید چه گفتیم یک نکته مهم ما امرو خدمت شما گفتیم در مرکب اعتباری باید قصد جزئیت بشه مادام که قصد جزئیت شما نکرده اید هیچ اشکالی نداره و لذا الکلام همین داستان به اقامه هم سرایت میکنه یعنی در داستان اقامه هم که شما میگون برای نماز دارید اقامه میگون حالا لو فرض کسی نرسید به اذان صلاتی یا اصلا اذان صلاتی رو میگون مستحب دیگه اذان صلاتی را کسی نگفت شروع کرد به اقامه گفتن و میخواد وایسد به نماز اما من از کجا بفهمم اینی که دارد اقامه میگه شیعه است یا سنی است خب از کجا میفهمم از اینکه شهادتین رو شهادت ثالثه رو بگوید یا نگوید بنابراین اینی که بعضی ها اشکال میکنن در یه همچه مواردی که جملات شبیه به هم هستند سار خود به خود جز انل مرکب اعتباری یعنی شهادت ثالثه رو شما لغاتش رو این لغات شهادت به نبوت میگن اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان امیر المومنین علی حجت الله اینا لغات شبیه همه میگن به صرف این تشابه سار جز انل به صرف تشابه نمیشد ساره جزدن مرکب اعتباری است مرکب اعتباری تا شما قصد جزئیت نداشته باشید جز نمیشد یعنی فرض کنید یه کسی تو نمازش تو اذانش یا تو اقامش اینجوری گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان زنشم نشستی گفت و خانم اشهد ان لیست لی زوجتون الا انت شهادت میدهم که به این که هیچ زنی من ندارم غیر شما خانم این جزء از اون میشه جزء اقامه میشه فرض کنیم اینو گفت شهادت میدهم که من فقط یه زن دارم یه بار گوه خوردم اونم شما بود. خیلی خوب، اگر اینو گفت این میشه جزء ارزان یا جزء اقامه؟ به واسطه اینکه الفاظ رو جوری گفت که با شهادتین الفاظش یکی بود. قبول میکنن آقایون این بشه جزء؟ ولی اینا به قصد جزء، اگه به قصد جزئیت بگه بله مبتلا، اما به قصد جزئیت نگفت، خطاب به زنش گفت، گفت شهادت میدم خانم که من فقط شما رو دارم، بدون فردایی که پشتری تشییع جنازه من یکی با یه بچه رو برداش آورد، گفت که چی؟ گفت اینم بچه آقاست، یه ارثم باید به این بدین، دروغه، من ندارم فرزند دیگری و زن دیگری. تعجب هم، ولی اینا با الفاظ اشهد و گفت چیه، میگون اقامه باطنه که قصد جزئیت نداشته است، که قصد اعلام به اون خانم داشته است. توجه می‌فرمایید؟ خب این قصد جزئیت نیست، پس اشکالی نداره. الکلام در باب شهادت ثالثه علی قول مشهور که میگن به قصد جزئیت جزء از آن نیست و اقامه، و به قصد جزئیت گفته نمی‌شود، بلکه به قصد این که شعار شیعه هست. یعنی چه؟
یه بار هم میشه
بگم؟
بله. تحفظ بر شیعه نیستیم گار. یه بار بگیم تحفظ بر
شعار شیعه. یه بار هم که شما اعلام کنید از بلندگوی مسجد اشهد ان علی حجت الله، میفهمن مسجد شیعه است. یه بار هم که گفته بشه میفهمن مسجد هم شیعه است. دیگه اونایی که نمیشناسن یه بار هم اطلاق بشه. بنابراین اینا
ولی عوامل
یا عمل
بسیط
مرکب
از آن مرکب نیست.
شما اگه گفتی اشهد ان محمد عبده و رسوله از آن تو باطل، یه چیز دیگه است. ببینید از آن این تعبد برای
آقا اون لفظ شما به لفظ واحد بگون و اشکالی نداره. الان شما
مرکب نیست که شما مرکب
لا اله الا الله. پس چیه داره؟ آقا از آن یه عملی است مرکب از اجزا، و این اجزاء اعتباری است، اجزاء حقیقی خارجی نیست. آقای صادق اینا رو توضیح دادن. خب وقتی مرکب شد، مرکب اعتباری، اگر چیزی رو میخوان جز باشد باید قصد جزئیت بکنه. مادام که قصد جزئیت نکرده ای جزئش حساب نمیشه. توجه فرمودید؟ لذا حالا یه مثال دیگه برای شما بزنم. شما دارین یه کتاب مینویسید، کتاب یه مرکبه، مرکبه اعتباری هم هست، ذات اجزایه. خیلی خوب، الان این کتابتون که دارین می‌نویسید، وسط کتابتون شروع کردین یه نامه برای پدرتون، وسط کتاب یه نامه برای پدرتون، بعدم بالا پایین این نامه را مشخص کردید با یک بفرمایید که کروشه‌ای پرانتزی مدادی که این نامه خطاب به پدرم است. خیلی خوب، کتاب رو دادین تایپیست شما تایپ بکند، وقتی به این دوتا قلاب شما میرسد و این نامه خطاب به پدرم است، اینم میزند یا نمیزند؟ دیگه تایپش نمیکنه. میگه آقا شما اینو گفته، این نامه برای پدرمه، این که تو آخر کتاب نیست که، کتاب که توش نامه نیست که. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینو چرا؟ به خاطر ای که هر چیزی رو شما در یه مرکب اعتباری قرار میدین به قصد جزئیت باید قرار بدین. مادام که قصد جزئیت نکرده اید جز نمیشه. توجه میکنید؟ چرا؟ چون اعتباره. چون این مرکب آش نیست که دارید میپزید، غذا نیست که دارید میپزید، بفرمایید چای نیست که دارین دم میکنید که هرچی تو قوری بریزین خود به خود اضافه شده. چای دونو با بیر انداختین توش، دارچین ریختین توش، لیمو انداختین توش، هرچی ریختین، چه قصد جزئیت بکنید چه نکنید میشه سار جزء. اما در مرکبات اعتباری تا قصد جزئیت نکردید جزء نمیشه. ولی کلام تتمتون و صلی الله علیه و آله.